ریاضی عزیز سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
سلام از بهم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای اکبری، حالا یکی از مهمترین بندهای این فرمان بند اولشه که نیروهای هشت و شعبی رو رسما وارد نیروهای مسلح عراق کرد. ارزیابی از تالی رو از این موضوع بشنویم.
ببین، به حال هشت و شعبی نیروی مردمی عراقی که بر اساس فتوای مرجعیت
بله.
و برای مقابله با داعش وارد صحنه نظامی شد
بله.
و تونست در یک مدت زمان کوتاهی دستاورده و پیروزی‌های خیلی بزرگی رو نصیب عراق بکنه، به نحوی که همه عراقی ها متفقن که اگر نقش و حضور مردمی هشت و شعبی نبود
بله.
معلوم نبود بتونن این مشکل داعش رو در عراق حل بکنن
بله.
به همین دلیل خب این سازمانی که شکل گرفت که سازمان خیلی منسجم و گسترده از همه طیف‌های مختلف عراق هست، یعنی از طیف‌های قومی و مذهبی هست و در تمام عملیات هم تونست نقش سازنده‌ای رو داشته باشه
بله.
یه فشاری از محیط بیرون به ویژه آمریکایی‌ها و دیگران بود برای اینکه بالاخره هشت و شعبی جنگ تموم شده و دیگه نیازی به حضور نیروهای هشت و شعبی نیست. این فشارها بر دولت عراق همچنان از گذشته همچنان استمرار داشت تا اینکه،
یعنی بعضی معتقد بودن حالا که دیگه موضوع داعش و مسئله اینا حل شده دیگه هشت و شعبی هم باید منحل بشه.
بله، طبیعتاً یه فشارهای بیرونی بود بر این قضیه، چون بالاخره هشت و شعبی نیروی مردمی و یک نیروی تقریبا میشه گفت ویژه مقاومت و یه نیروی بسیار موفق در جنگ و مبارزه علیه داعش بود، تا حدی که اگر خیلی جاها نبود شاید ارتش به تنهایی نمیتونست و حتی همپیمانان خارجیش کار رو مشکل رو حل بکنه.
این اظهار نظرها آقای اکبری عزیز، این که باید هشت و شعبی منحل بشود قبل از نوامبر 2016 بود که به هر حال تو همون مقطعی که زمزمای انحلال هشت و شعبی از گوشه و کنار مطرح میشد، این سازمان با اکثریت آرای مجلس عراق به عنوان یک سازمان در کنار ارتش عراق قرار شد که باقی بمونه.
بله،
این اظهار نظرها مال قبل از این مصوبه است یا بعدش؟
ببینید، بعد از این که دیگه در واقع جنگ تمام شد به نوعی و ارتش عراق و هشت و شعبی تونستن به کل جغرافی عراق مسلط بشن و داعش رو از سرزمین خودشون بیرون بکنن
بله.
این زمزمه ها شروع شد، ولی واقعیت قضیه اینه که داعش همچنان تهدیدش وجود داره و در بعضی از مناطق ناهم همچنان هست، ضمن این که نیروی هشت و شعبی اگر نباشه احتمال بروز جریانات تندروی مثل زرقاوی و داعش و القاعده و امثال اینها در عراق زمینه داره و با حمایت بعضی از کشورهای عربی بیرونی همچنان این دنبال میشه. بنابراین عراق نیاز به یک سازمانی داره که مستمر بتونه امنیتش رو تضمین بکنه
بله.
از اون طرف فشارهایی که روی هشت و شعبی بود، هشت و شعبی جریان مردمی بود، یعنی نه یه مجموعه خارجی بود و نه یک ارتباط به قول معروف خارج از سیستم ارتش عراق باشه. بنابراین با تثبیتی که انجام شد معناش اینه که این اقتدار و پتانسیل در درون ارتش عراق با یک هویت قانونی و رسمی که میتونه تحت برنامه‌های آموزشی و حمایت‌های لوجستیکی و در واقع حمایت‌های رسمی دولت عراق قرار بگیره، هویتش تثبیت شد. درسته در یه مقطع هشت و شعبی تثبیت شد که بمانه در کنار ارتش. ولی همچنان این نگرانی وجود داشت که هر لحظه ممکنه بگن خب والا این در حال نیازی نیست و باید منحل بشه و جدا بشه و عراق رو در یک در مسیر تهدید قرار میدادن
بله.
الان که آقای عادل عبدالمهدی این کارو کرد، معناش اینه که همه نیروهای شبه نظامی و نظامیان باید در قالب ارتش باشن و هر مجموعه که در هر کجا بخواد مستقل از حکومت عراق و ارتش عراقی هویت نظامی داشته باشه، طبیعتاً دلیلی وجود داره که اون رو در موردش تصمیم گیری بکنن. همین الان بعضی از گروه‌ها رو حتی آمریکایی‌ها و دیگران به بهانه اینکه در بعضی از مناطق تهدید هست دارن تشکیل میدن که نگرانی وجود داره که خود اونها اساساً تهدیدی برای عراق باشند.
بله.
همین دلیل همونطور که آقای عادل عبدالمهدی هم با یک نگاه ملی وارد صحنه عراق شده و همه رو در واقع در برنامه خودش گنجونده، با این اقدام به مفهومی هم پتانسیل و ظرفیت هشت و شعبی رو در نیروهای نظامی حفظ می‌کنه
بله.
هم حمایت‌های پشتیبانی‌های نیروی هشت و شعبی رو افزایش میده، در قالب یک چارچوب قانونمند قانون اساسی عراق قرار میگیره و همین که این فرصت رو داره برای اینکه اگر بخوان احیانا جریانات تندرو و تکفیری تشکلاتی رو به اسمای مختلف در قالب شبه نظامی تشکیل بدن بتونه جلو اینها رو هم بگیره.
حالا مستقلا و خیلی قاطع به عنوان یک بخش جدی از ارتش عراق گویا قرار هست که هشت و شعبی هم وارد بشه، چون اعلام کردن تو ماده دومش اعلام کردن که اسامی و عناوین سابق هشت و شعبی حذف میشه و عناوین یگانهای نظامی مثل لشکر و تیپ و گردان به اونها اطلاق میشه، مثل همه نیروهای مسلح، و درجه نظامی قرار هست دریافت بکنن.
بله، وقتی ادغام در ارتش میشه معناش دقیقاً همین میشه که با اون سازوکار و سازمانشون به ارتش میپیوندن و مورد حمایت‌های جدی ارتش به لحاظ لوجستیکی، آموزشی و حتی پشتیبانی قرار میگیره. این برای هشت شبی بسیار مهمه. بله. یک پتانسیلی حفظ بشه در درون یک ساختار رسمی و حکومتی که بتونه همواره و همیشه به فکر دفاع از عراق باشه و یک نقطه امنی برای تضمین امنیت در آینده عراق به حساب بیاد.
و اینکه یه نکته مهم دیگه این که اصلا ارتباط نیروهای هشت و شبی قرار شده که با گروه‌های مطبوع سیاسی هم قطع بشه کاملا و دیگه رسما و به طور کامل وارد حیطه ارتش و یک محدوده نظامی بشن، یعنی همه قوانین مربوط به ارتش عراق درشون.
بله، خب طبق قانون اساسی عراق ارتش نمیتونه فعالیت‌های سیاسی داشته باشه به طور طبیعی. بله. مثل همه کشورهای مختلف دنیا که این قانون رو دارن. ولی آقای عادل عبدالمجید در اون پیام درماده اعلام کرده که اون جریاناتی که میخوان فعالیت سیاسی پارلمانی داشته باشن طبیعتا نمیتونن به ارتش بپیوندن و در درون هشت شبی هم نخواهند بود. معناش اینه که اینجا باید اون جریانات و گروه ها انتخاب بکنن، یا برن در درون ارتش ادغام بشن دیگه فعالیت سیاسی نداشته باشن. بله. یا اینکه از مجموعه ارتش هشت شبی جدا بشن، به هویت سیاسی کار بکنن نه به هویت نظامی. بنابراین اگه جدا بشن هویت نظامی اونها هم عملاً دیگه لغو میشه و اجازه فعالیت نظامی نخواهند داشت و فقط میتونن در فضای سیاسی انتخابات پارلمانی و اینها شرکت بکنن.
و یه نکته دیگه که اصلا به وقوع پیوستن این اتفاق هم اونقدر گویا برای آقای عادل عبدالمهدی مهمه که یه ضرب العجل سی روزه تعیین کرده برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی روالش و
کار خیلی سختی نیست، چون یگانهای هشت شبی کاملا مشخصه، سازوکارشون، سازمانشون و اجزایشون کاملا معلومه. بله. بر اساس همین هویتی که دارن وارد ارتش میشن، حالا اقامه جغرافیایی میشه یا به طور مرکزی، و طبیعتا یه سازوکار مشترکی رو با ارتش پیش بینی میکنن و اینها رو با هویت‌های سازمانی خودشون در درون ارتش براشون تعریف میکنن و سازوکاری رو پیش میبرن. به هر حال پادگان‌ها و امکاناتی هم که هشت شبی داره طبیعتا در اختیار خودش هست، ولی به لحاظ هویتی دیگه اون تابلو این برداشته میشه، تابلو یگانه مرتبط به ارتش عراق روش نصب میشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما اکبری، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. زنده باشید و خدا نگهدارتون. در خصوص فرمان 10 ماده‌ای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در خصوص ادغام نیروهای هشت شبی در ارتش عراق گفتگو کردم با جناب آقای حسین اکبری، کارشناس مسائل غرب آسیا. روز شما بخیر باشه. 12:38 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. شما همچنان میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید از طریق 30010-35 سامانه پیام کوتاه ما و 27-86-10-35 تلفن گویای ما. ضمن اینکه اگر اپلیکیشن ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید، میتونید در هر شرایطی و در هر جایی شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. چهارمین همایش جایزه حقوق بشر آمریکایی برگزار میشه. برای چهارمین سال پیاپی جشنواره و همایش بین المللی حقوق بشر آمریکایی امروز در حال برگزاری هست، همزمان با روز ملی افشای حقوق بشر آمریکایی. زمینی که ما در هفته حقوق بشر هم قرار داریم، در این خصوص که موضوع ویژه برنامه ما هم هست، قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محسن پاکائین، عضو شورای راهبردی مجمع جهانی صلح اسلامی. آقای دکتر پاکائین سلام به شما، روز شما بخیر.
بنده خدمت شما و
شنوندگان
محترم سلام عرض
می‌کنم. زنده باشید. آقای دکتر پاکائین، امسال چهارمین سال هست که قرار هست این همایش جایزه حقوق بشر آمریکایی برگزار بشه و در حال برگزاری هست. آیا تا به حال بررسی شده دستاوردهای سه همایش گذشته یا سه دوره گذشته این همایش یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که در هفته حقوق بشر آمریکایی همایش‌های متعددی برگزار می‌شد. جمله دیروز یک همایش برگزار شد و امروز هم از طرف مجمع جهانی صلح اسلامی همایش مشابهی برگزار شد که همین الان تمام شد و همایش هم که اشاره فرمودید هر سال برگزار میشه. بالاخره هدف عمده همه این همایش ها افشای حقوق بشر آمریکایی است که به فرمانده مقام معظم رهبری این هفته این موضوع قرار گرفته. خب این که مقام رهبری این اقدام رو انجام دادن باید بهش توجه بکنیم که یک اقدام کاملا هدفمند و راهبردی هست و جنبه مقطعی نداره و لذا هر سال باید با شکوه‌تر و در واقع مستدل‌تر و منطقی‌تر ما این همایش‌ها رو برگزار بکنیم و حقوق بشر آمریکایی رو افشا بکنیم. به طور طبیعی افشای حقوق بشر آمریکایی موجب افول آمریکا میشه، به دلیل اینکه آمریکا که خودش رو مدعی تمدن غربی میدونه و در واقع هویت خودش رو ناشی از حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر میدونه، وقتی که این مصداق‌های نقض حقوق بشر توسط این کشور در جاهای مختلف جهان افشا میشه، خود به خود مقبولیت جهانی این به ظاهر ابر قدرت کاهش پیدا میکنه و در واقع این مقبولیت همیشه یکی از عوامل مؤثر در تقویت هژمونی آمریکا بوده. به همین دلیل به هر میزان که اقداماتی در جهت هدایت افکار عمومی برای شناخت بیشتر موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکا در دنیا مطرح بشه، خود به خود جایگاه آمریکا تضعیف میشه و این در جهت افول آمریکا.
بسیار متشکرم از شما دکتر پاکانی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ان شاءالله که به بهترین نحو همایش امسال و چهارمین دوره همایش جایزه حقوق بشر آمریکایی هم برگزار بشه. ممنونم، روز بخیر و خدا نگهدار. در خصوص برگزاری چهارمین همایش جایزه حقوق بشر آمریکایی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محسن پاکانی، عضو شورای راهبردی مجمع جهانی صلح اسلام. ساعت 12:42 است. اینجا رویداد رادیو گفتگو. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید به این که برای اصلاح صنعت خودرو جدی هستیم گفتن که از ابتدای امسال تا کنون 6 میلیون تقاضای خرید خودرو داشتیم، در حالی که کل تولید خودروی ما در کشور در طول سال 1 میلیون خودروه. در خصوص چالش‌های صنعت خودرو و راهکارهای اصلاح اون در بحث عرضه و تقاضا می‌خوام گفتگو بکنیم با جناب آقای سنجری، کارشناس محترم صنعت خودرو، و جناب آقای محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای منصوری سلام به شما، روز شما بخیر. آقای سنجری سلام، روز بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم. آقای منصوری سلام، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام.
سلام
عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی در جای ایران اسلامی و
زنده باشید. آقای منصوری از شما شروع بکنیم. این که وزیر محترم صنعت معدن تجارت اعلام کردن که خب ما ظرفیت تولید خودرومون در طول سال 1 میلیون خودروه، اما میزان تقاضامون و حالا ثبت نام ما توسط متقاضیان خودرو 6 میلیون دستگاست، اینا اصلا با هم همخوانی نداره و این موضوع باعث تاخیر در برحال رسیدگی به تقاضاها میشه و نارضایتی ایجاد میکنه و این که اصلا خودش یک فضایی رو ایجاد میکنه برای افزایش قیمت خودرو. مجلس های برنامه نداره برای اینکه یه ساماندهی بکنه این موضوع رو؟
خود این حرف باعث میشه که قیمت خودرو بالا بره و ما متقاضی 6 میلیون خودرو الان نیستیم، چون اون زمان دو سال قبل همین مقدار خودرو تولید میکردیم، خودروسازا نمیتونستن خودرو خودشون بفروشن و بعضن با شرایط خاص کسی میدادن و الان با دلالان که وارد بازار خودرو شدن آمار را بردن بالا و اونایی که سودجو هستن، ما ظرفیت فروش خودرومون در سال بیشتر از 2 میلیون و 2.5 میلیون نیستش.
برحال وزیر محترم صنعت مدن تجارت اعلام کردن ما میزان تقاضا بر اساس چه پشتوانی و چه آماری؟
ایشون تقاضا رو میگه با میزان نیاز فهم میکنه. الان کسی که پولش تو بانک 5 تا ماشین هم داره میره ثبت نام میکنه خودرو میشه جز اون 6 میلیون نفر.
خب موضوع اینه که ما در کشور در طول سال 6 میلیون تقاضای خرید خودرو داریم.
عرض کردم اون تقاضا به خاطر اینکه طرف واسه سود مالی ببره. ما خودمون فضا یه جوری کردیم که کسی که خودرو مثلا 20 میلیون بخره 6 ماه بعد میشه 50 میلیون. خب هر کسی که پول تو بانک داره میاد متقاضی خرید خودرو میشه. یه زمانی متقاضی خرید سکه میشد.
بله.
ببین چه اتفاقی افتاده؟ تا همین یک سال و نیم پیش تمام خودروهاشون خودروسازی به صورت قسطی از دمدست همه رو میدادن و کسی نمیخرید این خودرو را.
بله.
چون میزان تقاضای واقعی این نیست. ما اولا اینکه باید این آتش تقاضای کاذب را که سرعت رشد این موالف بالا هست را با مدیریتی که میکنیم کم بکنیم. اگر این کار کردیم اون موقع است که قیمت خودرو کاذب نمیشه. به هر حال سیاست غلط دولت توی نقل و انتقالات، نگرفتن مالیات، محدود کردن فروش خودرو زیر یک سال، همه اینا میتونه باعث بشه که تقاضاهای کاذبی که الان تو بازار هست و برای دلالی و سود افراد دارن میان جلو، این تقاضا کم بشه و عرضه را هم به هر حال ما باید بپذیریم که اگر یک زمانی نتونستیم عرضه واقعی رو تولید بکنیم از خودرو دست دوم خارجی با قیمت‌های پایین، که یک سیاست خوبی که برای تاکسی ها یا خودروهای عمومی یا حتی خودروهای دولتی که برای ادارات بخوان استفاده کنن خودروهاشون رو بفروشن، اونا خودرو دست دوم خارج کشور بیارن و یک دفعه نیازش از 200,000 خودرو را ما پوشش میدیم. این دیگه به نفع ادارات هستش. یه خودرو با $3,000 الان ما میتونیم بهترین خودرو از خارج بیاریم و کل اداراتمون خودروهاشون خارجی دست دوم بشه که نیاز رو تقریبا از و تقاضا رو کنترل کنیم و یا از بنادرمون که خودروهایی که داریم اسکارت میکنیم و پولش اینا قبلا دادن بیمه مالیات دلارش هم قبلا خارج شده و 50,000 تومان بیشتر کار نکردن و 8 سال از عمرشون گذشته، اینا میتونن وارد بازار بشن و عرضه رو تو بازار بیشتر بشه.
خب چرا تا حالا این اتفاق نیفتاد آقای منصوری؟ مجلس اجازه نداده و یا دولت هیچ اهتمامی برای این اتفاق نداشته؟
بازار خودرو مدیریتش که یک سری افرادی هستش که متاسفانه اختیار رو گرفتن از وضعیت موجود. ما
خب نظر آقای سنجری رو بشنویم در این خصوص. آقای سنجری عزیز
خدمت شما عرضم، ما سال برای اینکه بهتر بتونیم موضوع این آمارها رو درک بکنیم، ما سال 96 در مجموع 1,700,000 تا خودرو شماره کردیم.
بله.
که از این 1,700,000 تا حدود 300,000 تا وارداتی بوده، ما وقتش تولیدی بوده.
بله.
بنابراین اگه بخوایم این آمار رو به عنوان در واقع آمار مستند به خودمون برای میزان تقاضای بازار در نظر، تقاضای واقعی بازار در نظر بگیریم، 20% هم حدوداً سالیان اضافه کنیم، عدد نیاز واقعی چیزی در حدود همون 2 میلیون تا میشه. منتها ببینید ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که تورم رسمی که حالا مراجع رسمی اعلام کردن حدود 35% که به نظر میسته بیشتر از این ممکنه باشه. بنابراین عموم مردم ترجیح میدن نقدینگی خودشون رو تبدیل کنن به دارایی ثابت.
بله.
و چه دارایی ثابتی بهتر از خودرو که خاصیت نقدینگی بالایی داره؟ بنابراین این تقاضاهای کاذبی که اشاره میشه ناشی از وجود تورم در اقتصاد کشور هست.
خب چطور باید مدیریتش کرد آقای سنجری؟ اختلاف بین رقمی که شما اعلام کردید با اون چیزی که الان به هر حال عدد تقاضای خرید در بازار فعلی است خیلی زیاده. شما می‌فرمایید میزان نیاز واقعی ما 2 میلیون دستگاه است، در شرایطی که الان میزان تقاضای خرید 6 میلیون دستگاه در ساله، و بعد منجر می‌شود به این که شرکت‌های خودروساز ثبت نام می‌کنن و اعلام می‌کنن برای تحویل فوری ماشین رو یک ماهه تولید میکنن و تحویل میدن به کسانی که یک ماهه پول نقد ریختن و ثبت نام کردن، و اون متقاضیانی که الان چند ماه پولشون توی حساب حالا خودروسازان واریز شده و مانده و حالا هر اتفاق دیگری، اونها همچنان به تأخیر میفته. رسیدگی به تقاضا شد. اینو چطور باید مدیریت کرد؟
مانده معوقات و تعهدات شرکت های خودروساز، حالا آماری که وجود دارد چیزی در حدود 100,000 خودرو، یعنی حالا آمار 6 میلیون رو من خیلی ازش سر در نمیارم، ولی آن چیزی که ثبت نام شده و تعهدات موقت هست حدود 100,000 خودرو هست، یا ببخشید 1,000,000 خودرو هست. کردیم 1,000,000 خودرو، بیش از 150,000 خودرو تو کف شرکت های خودروساز باقی مونده. یه چیزی رو باید بپذیریم همه در واقع جامعه ما و در واقع کسایی که تصمیم گیر هستن. ببینید صنعت خودرو چرا مورد تحریم واقع میشه؟ به خاطر اینکه اولا یک صنعت پیشران هست، صنعتی هستش که خدمت شما ساعت 70-80 تا صنعت زیردستی رو به دنبال خودش فعال میکنه. در ثانی صنعتی اشتغالزا هست. و یه نکته مهم دیگه این که این صنعت در تمام دنیا بدون ارتباط بین المللی نمیتونه به توسعه برسه.
بله.
بنابراین وقتی ما دچار تحریم میشیم، نتیجهش این میشه که بخش مهمی از توسعه یافتگی و حتی یک درجه پایینتر بخش مهمی از تولیدات در واقع روزمره خودمون رو از دست میدیم. الان شرکت های خودروساز در تامین قطعات خودشون به خصوص قطعات الکترونیکی دچار مشکل هستن. به همین دلیل هست که بیش از 150,000 خودرو در کف کارخانه ها در واقع به دلیل کسری همین قطعاتی که عرض میکنم قابلیت تحویل به مشتری رو ندارن.
آقای سنجری، نکته شما منطقی و درست و قابل قبول. شما میفرمایید که ما الان 150,000 خودرو داریم کف شرکت های تولید کننده که به واسطه کمبود قطعه و یا نبود قطعه نمیتونیم تحویل مشتری بدیم.
بله.
در همین شرایطی که شما دارید بهش اشاره میکنید، شرکت های خودروسازی ثبت نام میکنند و اعلام میکنند تحویل فوری یک ماهه، و بعد ثبت نام میکنند، مبالغ رو دریافت میکنند و رأس یک ماه و شاید در بعضی مواقع زودتر از یک ماه خودرو دارن تحویل میدن.
این دوتا
اتفاق با هم متناقضه.
نه، اینو الان من توضیح میدم. اولا خودروهایی که توی بحث ثبت نام های فوری قرار میگیره با بخشی از اون تعهدات موقت متفاوته. ببینید کسایی که ساندرو ثبت نام کردن، کسایی که برلیان ثبت نام کردن، اینا الان دوچار تأخیر تحویلشون. چرا؟ چون اینها وابستگی در واقع قطعاتشون به خارج از کشور زیاد هست. ساندرو رو باید در واقع شرکت رنو ساپورت کنه، برلیان رو باید یه شرکت چینی ساپورت بکنه که ارتباطش رو با سایپا قطع کرده.
بله.
ولی این خودروهایی که توی تحویل فوری قرار بگیره، خودروهایی هستش که شرکت‌های خودروساز امکان تولید و تحویلش رو دارن.
ما در خصوص خودروهایی که شرکت خودروساز امکان تولید و تامین قطعاتش رو دارن، کسانی رو داریم که متقاضی بودن، ثبت نام کردن و ماه‌ها داره از موعد تحویلشون میگذره و ماشین تحویل نگرفتن.
ببین حالا اینو دقیق‌ترش رو باید خود خودروساز زیاد جواب بده، ولی به همین دلیله که سایپا میگه آقا کسی که ساندرو ثبت نام کرده بیاد من به جاش مثلا 3 تا پراید تحویل میدم. یعنی پراید امکان تولیدش میسرتره. البته من منکر این قضیه نیستم که حتی ما توی تولید پراید و توی تولید سمند هم دچار کسری هستیم، ولی کسری اونها سهل الوصول تره تا اینکه ما بخوایم CKD در واقع ساندرو رو وارد کنیم.
بسیار. آقای دکتر منصوری، آقای منصوری زندوش، مجلس هیچ برنامه ای طرح برنامه ای برای ساماندهی به وضعیت صنعت خودرو نداره که کمک بکنه به دولت برای اینکه به هر حال یه اتفاقی بیفته؟ ما به هر حال صنعت خودروسازی در کشور ما قدمت نسبتاً بالایی داره و هستند کشورهایی که سالها بعد از ما وارد صنعت خودرو شدن و الان در دنیا مطرح صنعت خودروسازیشون، و ما هنوز در کش و قوس این هستیم که خب ثبت نام بکنیم به متقاضی داخلی بتونیم بدیم، نتونیم بدیم، با تأخیر بدیم، نمیدونم تحویل فوری بدیم، بعد اونایی که ثبت نام کردن ندیم.
داشتیم ما الان خیلی قانون و قوانین نیست، یه قانون داده ما رنج میبریم.
بله.
هر روز یک موضوع یه مسئله مثلا میشه توی خودرو و مدیریت فروش با دولت هر تقاضا رو کنترل بکنه، محدودیت بذاره و هزار تا ریاست اینا که ثبت نام کردن دو سال تو نوبت هستن، خودرو اینا رو پرداخت نمیکنه که اینا عمدتا مصرف کننده اند در نهایت.
بله.
خود اینا
آقای منصوری
این کلمه نقده میفروشیم و خود این نقده فروشی که کم معقب افتاده موضوع تقاضی برده بالا ما وقتی که نقدی نفروشیم از خودروهای قدیم به تعویض بدیم اینا میاد وارد بازار میشه.
بله.
مدیریت این موضوع بحث مدیریت اقتصادی کل کشور هستش.
بله.
که مدیریت اقتصادی کل کشور نیاز داره که یک عزم جدی باشه، هم از این اقتصاد هم روحانی.
یعنی مجلس هیچ اقدامی نمیتونه بکنه در این خصوص.
یک کل بازار خودرو رو مفصل خصوصی سازی مطرح کردیم که
نتیجه چی شد آقای منصوری؟
خودرو سازا خب باید اجرا کنه. این دولت اجرا نمیکنه مصوبات مجلس را. ما یه ایراد بزرگی که داریم این که دولت ها میترسونن میگن اگه ما این کارو بکنیم
آی منصوری یه جابجا بشید، صدای شما قطع و وصل میشه. آی منصوری خوب ارتباط آقای منصوری عزیز صدای ما رو داری؟ ما صدای شما رو نداریم. یه فرصت بگیریم تا دوستان دوباره تماس بگیرن با آقای منصوری. آقای سنجری موضوع صنعت خودروسازی ما یه خورده دیگه انقدر زیاد مطرح شده و گله شکایت ها از برحال صنعت خودرو و نحوه واگذاری و نحوه تولید انقدر زیاده که آدم نمیدونه به کدوم بخشش بپردازه. آنچه که مهمه در پس این اتفاقاتی که داره در بین خودروسازها و دولت و مجلس و همه نهادهای مربوط میفته، آنچه که مهمه اینه که خسارت اصلی و ضرر اصلی مال مصرف کننده است، به ویژه مصرف کننده ای که ماها اون مبلغ اندک سرمایه خودش رو سپرده به خودروساز به امید اینکه یک روزی در یک شرایطی بتونه یک خودروی مطلوب، حالا یک خودروی حالا کاملا مطلوب هم نه، ولی یک خودروی متوسط تولید داخل بگیره و بتونه بهره بگیره و استفاده بکنه و منافعش رو ببره. و این اتفاق عملا یا نمیفته یا ناقص میفته یا اینقدر دیر میفته که دیگه اون لذت رو و حلاوت رو میگیره. از چه باید کرد؟ مهمترین موانعی که باعث میشه ما یه همچین مشکلی پیدا بکنیم چیه؟
ببینید واقعیت اینه که در شرایط امروز این تورمی که توی حالا خودرو مثل سایر کالاها اتفاق افتاده ناشی از عدم توازن در واقع عرضه و تقاضا است. یعنی ما توی طرف عرضه دچار مشکلیم، در حالی که تقاضا بیشتر از شرایط عادی هم شده، به همون دلیلی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
تورم یعنی مردم علاقمندن که نقدینگیشون رو تبدیل کنن به یک دارایی ثابت.
بله.
بنابراین به درستی امسال سال رونق تولید نامگذاری شده. باید شرایط تولید تسهیل بشه، موانع تولید بایستی رفع بشه. ببین الان یه قطعه‌ای رو که شما می‌خواید چی گمرک با هزار بدبختی تحریم رو دور می‌زنید و با شرایط نقدینگی مشکل با عرض در واقع قیمت بالا تأمین میکنی میاری تو گمرک، ترخیصش به دشواری صورت میگیره به دلیل وجود بخشنامه‌ها و قوانین متعددی که در واقع دولت جلوی پای شرکت‌های خودروساز گذاشته.
انشالله که اتفاقات خوبی بیفته، یعنی دست به دست هم بدن دولت، مجلس و خودروساز برای اینکه این خسارت‌ها رو حداقل فشارش رو از روی دوش مردم بردارن. ما چون زمانمون یک دقیقه بیشتر نیست، نظر آقای منصوری رو هم بدونیم. آقای منصوری شما یه اشاره کردید به این که به هر حال قوانینی که مصوب میشه دولت اجرا نمیکنه. من میخوام بدونم پس بود نظارتی مجلس هیچ کمکی در این خصوص نمیتونه بکنه؟ یعنی مجلس صرفا الان متمرکز شده روی قانونگذاری، بود نظارتی و این که آیا اجرا میشود قوانین مصوب یا نه رو کلا به نظر میرسه یه مقدار کمتر بهش توجه میشه.
بله، ببین بالاخره در نهایت دستگاه قضایی باید برخورد بکنه. ما الان با قانون اساسی اون اصل 44 کامل گفته شده. ما تو همین مصوبه اخیرمون باز بحث خصوصی‌سازی رو مطرح کردیم که تا سال آینده کل خصوصی‌سازیمون باید 100% فروخته بشه و دولتی نباشه.
بسیار. ما زمان نداریم آقای منصوری. ان شاءالله توی فرصت مناسب بتونیم راجع به این موضوع مفصل صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از شما. درود بر شما آقای سنجری، متشکرم. خدا نگهدار. خیلی ممنونم از این که به شنونده این بخش بودید. در خصوص موانع و چالش‌های صنعت خودروسازی گفتگو کردن با جناب آقای منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جناب آقای سنجری کارشناس صنعت خودرو. خیلی متشکرم از همراهیتون. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت شبکه با آدرس رادیو گفتگو.ir میتونید دریافت کنید. روز بخیر. خداحافظ.